خودمون تقویت بکنیم مذاکره کننده خوب بودن رو. شاید ما تصور بکنیم که مذاکره کنندگان خوب بدون آماده سازی قبلی به جلسه مذاکره میرن و موفق از جلسه بیرون میان. اما واقعیت این هستش که مذاکره کنندگان حرفه‌ای بیش از هر کس دیگه‌ای به اهمیت آماده سازی قبلی واقف هستن و اتفاقا وقت خیلی زیادی رو برای آماده سازی فکر کردن رو سناریوهای احتمالی و استراتژی‌های مختلف مواجه شدن با طرف مقابلشون صرف میکنن. مذاکره کنندگان حرفه‌ای برای مذاکره های مهمشون گاهی هفته ها و ماه ها وقت صرف آماده سازی میکنن. گاهی اینطور گفته میشه که مذاکره کنندگان خوب اهل ریسک هستن. کسی که این حرف رو میزنن معمولا یک سری داستان هم برای مثال زدن دارن. داستان مذاکره کننده قدرتمندی که طرح پیشنهادش رو روی میز میکوبه و جلسه رو با گفتن این جمله ترک میکنه که این آخرین پیشنهاد ماست. اگر که قبول نکردید ما حرف دیگه‌ای برای گفتن نداریم. واقعیت این هستش که ممکنه مذاکره کنندگان خوب رفتارهای حاکی از ریسک رو هم از خودشون نشون بدن، اما ریسکشون حتما حساب شده است. قبل از انجام هر ریسکی حتما جنبه‌های مختلف اون رو سنجیدن و تمام اتفاقات احتمالی رو ارزیابی کردن. بنابراین ریسک حساب نشده مورد تایید مذاکره کنندگان حرفه‌ای نیست و هر وقت رفتارهای مخاطره آمیز و بر پایه ریسک رو از یک مذاکره کننده حرفه‌ای شما مشاهده بکنید، شک نداشته باشید که کلیه جنبه‌های مختلف مربوط به اون ریسک قبلا محاسبه ارزیابی شده. یه سری تصورات اشتباه همونطور که گفتیم وجود داره که در انتهای فصل اول بهش پرداخته میشه. آخرش این هستش که مذاکره کنندگان خوب فقط بر مبنای شهود و حس درونیشون کار میکنن و در طول فرایند مذاکره کمتر سراغ تحلیل و محاسبه و ارزیابی منطقی میرن. این دیدگاه هم از جمله تصوراتی هستش که مصداق واقعی نداره. اتفاقا مذاکره کنندگان خوب قدرت تجزیه و تحلیل بسیار بالایی دارن و در هر لحظه عواقب گزینه‌های مختلف پیش روشون رو با دقت ارزیابی میکنن و بر مبنای اون هم عمل میکنن. این شک وجود نداره که ما اگر مذاکره رو در خودمون تقویت کنیم و فنونش رو یاد بگیریم، به مرور زمان و با افزایش تجربهمون شهودمون هم تقویت میشه و قضاوت‌های شهودی بهتری هم داریم. اما این به این معنی نیستش که مذاکره کننده ها از تفکر محاسباتی و تحلیلی بی نیاز بشن. بنابراین ما متوجه میشیم که یک سری موارد هست که موقعی که ما میخواییم مذاکره بکنیم لازمه بهش دقت کنیم. فنون مختلفی باید بهش دقت کنیم. در مورد تعارضات، در مورد تفاوت‌های افراد با هم، تفاوت‌های فرهنگی و تفاوت‌های درونی و شخصی که وجود داره. تمام اینها رو ما باید بدونیم تا بتونیم مذاکره کننده بهتری بشیم و از همه مهمتر این که ناامید نشیم اگر که مذاکره کننده خوبی نیستیم. این کتاب میتونه بهمون کمک بکنه که در مورد مذاکره خیلی بهتر متوجه بشیم و مهارت‌های یک مذاکره کننده خوب رو در خودمون تقویت بکنیم. خب امیدوار هستم که شما عزیزان بتونید کتاب فنون مذاکره نوشته محمد رضا شعبان علی رو تهیه کنید و از مطالبی که این کتاب داره هم بهره ببرید در مذاکرات خودتون، در روابط خودتون و در سازمان هاتون. تا یک روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه‌ای با شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه هوشیارها، هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، چه فرهاد ها مرده در کوها، چه حلاج ها رفته بر دارها.
Respect. این مهر برزان که آزاده به این مهر برزان که آزاده بریزند از دام جان تارها به خون آغشته و رفته اند چه گلهای رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای گل بود خارها بود خارها همی گویم و گفتم بارها همی گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها پرستش به مستیست در کیش مهر پرستش به مستیست در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها
رادیو سلامت با شعار دانش نشاط آرامش در خدمت شماست. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. با شنیدن رادیو سلامت اطلاعات پزشکی خود را افزایش دهیم و از بیمار شدن خود و خانواده پیشگیری کنیم.
دیوار
به نام خالق هستی بخش، دوستان عزیز، یاران همراه و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، درود و عشق و ارادت و ادب و احترام نثار وجود نازنین یکایک شما عزیزان. با ادب و افتخار در برنامه دیگر از برنامه دیوار شیشه‌ای در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی تسهیل کننده های پدیده مذموم خیانت که با یک رویکرد مهندسی معکوس به این برنامه میپردازه. سامانه 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما گواه این نکته است که شما ما رو نزدیک به 6 سال حمایت کردید تا یک برنامه علمی و یک برنامه تخصصی در این حوزه رو بتونیم خدمت شما تقدیم بکنیم. ازتون تقاضا داریم که به روال گذشته ما رو مورد توجه ارزشمند خودتون قرار بدیم و با بازخوردهایی که به ما میدید دلگرمی باشید و چراغ راهی باشید برای اینکه بتونیم در ادامه مسیر سرفراز و سربلند به خدمت رسانی اهتمام بکنیم. طبق روال همیشه دو تا نکته رو معروض بکنم حضور با سعادتتون. یک، آنچه که میشه نوید رو به زندگیتون تعمیم ندید. فقط فحوای کلام مورد بحث است و هر گونه مداخله‌ای حتی یک واب پس و پیش بشود سرنوشت پرونده ها عوض میشه. پس لطفاً ظاهر آنچه را که میشنوید ربط ندید به زندگی ارزشمندتون. و نکته دوم این که بحث برمیگرده به این که یادمون باشه هیچ دلیل موجهی برای خیانت وجود نداره و افراد به هر دلیلی که خیانت کنند نماد نادانی، غفلت، جهل، بی اخلاقی و همه اینجور محتواهایی هست که وجود داره. این پدیده پدیده روانشناختی است. پدیده خیانت گاهی میتونه زیر ساختای روانپزشکی داشته باشه، حتی گاهی میتونه به خاطر عدم بلوغ عاطفی و روانی افراد صورت بگیره. اما به هر دلیلی که باشد بی تعارف ما نمیتونیم هیچ نمره قبولی به این قضیه بدیم، هیچ وجاهتی برای امر خیانت قائل بشیم. و اینکه یادمون باشه که با یه همچین کارهایی اتفاق خیلی بدی برای همه میفته. از اینکه صبور هستید، از اینکه ما رو همراهی میکنید سربلندیم و شاکر لطف خداوند منان. چند جلسه ایست که شنونده فایل صوتی هموطن عزیزی هستیم که اجازه بدید برای تداعی آنچه که تا الان اتفاق افتاده یک مروری بکنیم، ببینیم این عزیز بزرگوار چی فرمایش کردند. بازخوردها رو خدمتتون معروض خواهم کرد. میشنویم با هم.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه پدر مادر مثل همه پدر مادرها داره مشکل، منتها حالا بعدن اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه پدر مادرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم میگفت میگفت باشه حق با تو، و یه مامانی داشتم که کلن حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادش میرسید، به خاله هم، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم با دوستان زیادی صحبت میکنم، اونم بالاخره همه آدم ها یه قصه دارن، اما و تو این مخواه زمان برای من خیلی دردآور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت می شدم، اونم می دیدم مامانم مثلا دختر خاله همو بیشتر از من باشون حرف می زنه، می شست مامان اونا رو می بافت و من که می رسیدم به من می گفت پاشو خرس گنده پاشو برو اون در خجالت نمی کش. همیشه با این کلمه خرس گنده مشکل داشتم، تو کارتونایی هم که خرس دوست داشت بگم با می کردم اونم شباهتی بین من و خرسا هست. حالا بگذاریم، این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیافتم که باید فکر برای خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن. بابام هی به من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرف ها میزد و مامانم طبق معمول اون حرف رو میزد. اما قرص که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم، به موازات درس و مدرسه متاسفانه یه سری اضافه کاری ها کردیم، وارد دوستی هایی شدیم که دختر چه پسر، یه سری کار انجام شد که الان قابل افتخار و قابل گفتن که نیست. فکر کنم بگم شما و همکاراتون پخشش نمی کنین. خب بینم که یه بحث دیگه است. رسید به اینجا که خب من تعداد زیادی با تعداد زیادی آدم دوست بودم و یک تقریبا میتونم بگم نزدیک هم با 80 خورده ببخشید. البته نمیدونم اگر خواستیم پخش نکنیم خودتون، ولی من به خاطر راستی از این نزدیک 83 تا رابطه قبل از ازدواج داشتم و آخرش با یه پسری اومد وارد زندگیم شد، بلاش 22 سالم بود نمیدونم وارد زندگیم شد و من هرچی گفتم برگم بله بازید بچه جون این نرفت. وایسید از منم 4-5 سال بزرگتر بود، گفت نه من تو رو دوست دارم. وایساد خلاصه من یه روزی میخواستم از سر خودمون با کنیم، بهش گفتم که آقا بیا برو، من اصلا نمیخوام با تو من گذاشتی سر. علاکی گفتم، واقعا علاکی گفتم، فقط میخواستم برم و کاران برسم. خیلی سیرش بود، گفتم که من خواستم ازدواج کنم، اگر من اون خواهد باید به منو بگیری. خب یه باوری هم هست که شما بهتر میدونین، مثلا میگم پسر بگیر نیستن از اون حرف این شکلی.
خب دوستان عزیزم، آن چه که شنیدید نتیجه تخصصیش رو میتونید از طریق سیستم بایگانی ایران صدا، از طریق این اپلیکیشن میتونید روی گوشی‌های خودتون دانلود کنید و تمامی برنامه‌ها رو من جمله برنامه خودتون، برنامه دیوار شیشه‌ای رو بشنوید. توضیحات مبسوطی داده شده دربارش. ازتون خواهش میکنم که اگه فرصت کردید شنوا باشید. برای اون دسته از عزیزانی که یه همچین وضعیتی رو ندارن، من چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم که نکاتی بوده که درباره‌اش صحبت کردیم. یکیش در ارتباط با بند ناف عاطفی، یه نکته عرض بکنم. حضرات مستحضر باشید، آغاز برنامه‌های ما معمولاً شبیه به همه، به خاطر این که بتونیم یک وحدتی ایجاد بکنیم در ذهن شما از آنچه که جلسات قبل شنیدید. پس اگر کمی آشنا به نظرتون میاد لطفاً صبور باشید، چون ابتدای برنامه رو ما میخواییم یکسانسازیشو به سمع شما برسونیم. دوباره عرض بکنم، ما درباره بند ناف عاطفی صحبت کردیم. بند ناف عاطفی یعنی چی؟ ما کنایه ای زدیم از این که وقتی که کودک از مادر جدا میشه، خب بند نافش رو قطع میکنند، بند ناف فیزیکیش رو قطع میکنند تا هم مادر و هم کودک بتواند زندگی بکند. بر این محور ما در ارتباط با بند ناف ها، بند ناف روانی رفتاری رو هم در نظر میگیریم. وقتی که بحث به اینجا میرسه، بعضی از افرادی که به عمق عرایض بنده و همکاران ما اهتمام نمی کنند، به این باورن که نظر شما اینه که خانواده رو قطع بکنیم، روابط خانوادگی قطع شه. الان که همه میگن خانواده دوستی و خانواده محوری، شما ها میگیم قطع کنید رابطه رو. خیر، بند ناف یعنی این که من هیچ گونه استقلالی ندارم. اصلا یادمون باشه امر ازدواج زمانی صورت باید بگیرد که فرد دچار استقلال رأی باشد، دارای بلوغ‌های لازمه باشد، بلوغ روانی، بلوغ عاطفی، بلوغ اقتصادی، بلوغ جسمی، بلوغ جنسی، و مخرج مشترکی از تمام اینها برای ما همچین وضعیت و ظرفیتی رو به عنوان فرد دارای صلاحیت ازدواج می‌سازد. خانواده های محترم بدانند، اجازه بدید با ناراحتی، شاید نمیدونم با دلخوری، نمیدونم با هر کلمش خودتون انتخاب بفرمایید این رو عرض بکنن، متاسفانه عدم صلاحیت افراد برای ورود به امر ازدواج گاهی انقدر واضحه که خب ما نمیتونیم درباره اش صحبت بکنیم و خسارت‌های زیادی رو متحمل میشن افراد مختلف در این حوزه. پس اون بند ناف عاطفی، اگر واقعا باورمون بر اینه که فرزند ما صلاحیت لازمه برای مدیریت ازدواج را ندارد، ما مدیون میشیم در درگاه باری تعالی برای اینکه برای چنین فرزندی اقدام به زوجیت بکنیم، اقدام به ازدواج بکنیم، چه دختر چه پسر. بعضی هم میگن برای پسرتون نه، دفعتا پرونده هایی هم داریم که خود خانوم مشکلاتی داره و خانوادهش به نوعی برای اینکه یه جوری از سر خودشون باز کنن و امثال هم میرن. بگذرم از این نکته. در باب حل تعارض عرض کردم، در خصوص فرزندان مستحضر باشید، توصیه اکید بر اینه که به سیاق بالغانه و به شیوه منطقی روابط بین والدین مسلماً به چالشی خواهد کشید. توصیه اکید اینه که با پنهان کردن چالش‌های زندگی هیچ وقت فرزندان ما نمی‌آموزند که چگونه باید حل کنن مسئله رو، و وقتی که به مشکل می‌خورن اولین کاری که می‌کنن یا سیستم جنگ یا سیستم فرار. پس یادمون باشه تعارضاتمون رو با همسر با یک رفتار بالغانه میتونیم حل بکنیم و این اتفاق بسیار بهتر از آن است که یا به شیوه بسیار حالا موجوداتی که منطق ندارند به نزاع فیزیکی بپردازیم یا به فحاشی، یا اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم. میگیم زمانی ما با هم دیگه حرفامون رو میزنیم که فرزندانمون نیستن. اینو گفتم که نکته تو ذهن عزیزتون بمونه. بحث مقایسه‌گری رو عرض کردیم در جلسات قبل‌تر. خواهش کردیم که فرزندانتون رو با هم مقایسه نکنید و این مقایسه‌گری بین فرزندان در حقیقت یکی از بی منطق ترین و بی اخلاق ترین فعل هایی است که میتونه بین خانواده رایج باشه. بحث جنسیت محوری در خانواده ها رو گفتیم. پسر دوستی و دختر دوستی همچنان پا بر جاست. شما صدای بنده رو که نماینده یک کادر تخصصی هست رو در اقصا نقاط این گستره گیتی میشنوید. هنوز هستن کسانی که مثلا میگن ما پسر دوستیم یا دختر دوست. یه نکته دیگر رو عرض کردیم خدمتون منبعث از فرمایشات این خواهر محترممون که فرمایش کردند تعداد 80 تا رابطه داشتن و خب این خودش نشان از یک بی‌اعتمادی و ناامنی روانی میده. یه اختلالاتی رو داره گزارش میده که قطعا در شرایط دیگری باید بررسی بشه و بحث این که خب گاهی خیلی شوخی شوخی بازی جدی میشه رو ما شنیدیم اینجا که یک این خانم محترم به یکی از خواستگاراش خیلی سهوی ورود ارتباط میده و به قول خودشون تو موقعیتی قرار میگیرن که میگن برو دنبال بازید، و باور ذهنی این که مردها یا پسرها به گیر نیستند. ما تا اینجا رسیدیم. نه، اصلا بحث این شکلی نیست. گاهی باید به یه سری از عبارات جدیتر فکر کرد. یه عبارتی هست از پائولو کویلو، میگه که بچه ها شوخی شوخی سنگ به قورباغه ها میزنن ولی قورباغه ها جدی جدی میمیرند. اینو خواستم خدمتون عرض بکنم که گاهی شوخی ممکنه یک سرنوشتی یا چندین سرنوشت رو تحت شعاع قرار بده. بشنویم ادامه فرمایش خواهر عزیزمون رو.
و این پسر در یک اقدام خیلی عجیب قریب به کار نایسی کرد و خلاص اومد و بیرون اصلا دیدیم همه هنگ کرد. آخر هفته پشت با مادرش و پدرش پشت اومد و خانواده منم در اوج ناباوری راستش و خود مامانم بدش نمید و شهر من خلاص شد. بابا اومد یه سرسدهی بکنم که مامانم در نطفه خفش کرد و خلاصه من یه بازه زمانی خیلی کوتاه ما از هم جدا از خانواده جدا شدیم و رفتیم سر زندگیم.
خب یه نکته جالب تلخ دیگر رو براتون بگم. وقتی که مبحث به خواستگاری ها میرسه و به مبحث ازدواج ما برمیگردیم، خیلی از والدین، نه کلمه خیلی زیاده براش، برخی از والدین مشکلات خودشون رو با همدیگه در جلسه خواستگاری مطرح میکنند. به یه این معنا که به عنوان مثال تازه اونجا مادر یا پدر یادش میفته که رفتاری رو که باید اصلاح کنه اینجا وقتشه. دفعتا شاهد این قضیه بودم که والدین، یعنی زن و شوهرها در کسوت والدین فرزندان تو موقعیتی قرار گرفتن که بازی رو اینطوری تعریف کردن، تازه آقا یا خانم تو جلسه